دعوت میکنم که شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار، سلام، وقت شما بخیر. در 25مین روز از آبان 1401 با برنامه بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت شما رسیدیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. سیومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار ما همانیم که می‌خوانیم از 21 تا 27 آبان ماه 1401 در سراسر کشور برگزار میشه. امروز چهارشنبه 25 آبان ماه با شعار کتاب، رسانه و زبان فارسی آغاز شد.
روز جهانی کتاب توسط یونسکو در 23 آوریل نامگذاری شده است. در سال 1995 یونسکو تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حق نشر را سالانه در این روز برگزار کند. این روز مصادف با سالگرد درگذشت ویلیام شکسپیر و سروانتس است. در ایران سال 1372 خورشیدی 24 آبان به عنوان روز کتاب و کتابخوانی نامگذاری شد.
کتاب یک پدیده و یک موجود ذی‌قیمت است. همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همینجور خواهد بود. نزاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتاب خونی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم. کتاب خونی باید ترویج شود در جامعه. هرچی میتونن کتاب بخونن، جوانان شما، کودکان شما یاد بگیرن در فنون مختلف، در راه‌های مختلف. و این کار بر عهده همه دستگاه‌هاییست که در این زمینه مسئولند. از مدارس ابتدایی بگیرید که برنامه‌هایی باید باشد که کودکان ما را از اوان کودکی عادت بدهد به خوندن کتاب، خوندن با تدبر، خوندن با تحقیق، تأمل.
یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت هفته کتاب جشن پاییزه کتاب است. همانطور که در بهار زمان نمایشگاه کتاب تهران جشن بهارانه کتاب رو داریم، در پاییز و آبان ماه جشن پاییزه کتاب رو داریم.
هفته کتاب جشن پاییزه کتابه و همونطور که ما در بهار هر زمان نمایشگاه کتاب تهران جشن بهارانه کتاب داریم، در پاییز در آبان ماه جشن پاییزی کتاب رو داریم. پیشنهاد میکنم همه مردم در این هفته اتفاقی رو در باره کتاب، در حاشیه کتاب، در ارتباط با کتاب تعریف بکنن. یکی از کاری که میشه کرد اینه که حتما به یک کتاب فروشی سر بزنید با خانواده. حتما در این ایام، در این هفته یک شب رو، حتی اگر همه هفت شب رو هم نه، ولی حتی یک شب رو در خونه کتاب بخونید، دور هم دیگه کتابخوانی بکنید. برای کودکان کتاب بخونید، برای بزرگترها کتاب. از کتابی که خوندین برای هم دیگه تعریف کنید. فعالان فرهنگی توجه بیشتری به کتاب داشته باشن در این هفته. در گذاری جلسات نقد و بررسی و هنرمندانه هدیه دادن کتاب، چه خوبه که رسم کتاب هدیه دادن رو در این هفته گسترش بدیم. به خیلی‌ها میشه کتاب هدیه داد، کسانی که دوستشون داریم، کسانی که امکان کتاب خریدن و کتاب خوندن برایشون به هم میرسه. همه اینها فرصت‌هایی است که ما به کتاب در این هفته توجه بیشتری بکنیم. امیدوارم که با شعار زیبای همانی که می‌خوانی در این هفته رونق بیشتری رو در جامعه کتاب، جامعه فرهنگی و کل جامعه ایجاد.
هفته کتاب مجموعه مراسمی است که از سال 1372 هر سال 24 آبان به ابتکار و هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار میشه. بر اساس یک سیاست تدوین شده تا این هفته اخبار مربوط به کتاب و چاپ و نشر در صدر اخبار کشور قرار میگیره و مراسم و فعالیت‌های علمی و فرهنگی با مضمون کتاب برگزار میشه. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهضت سطح کتابخانی را از سرفصل‌های اصلی این دوره وزارتخانه در دولت 13 عنوان کرد و گفت باید مجموعه اقداماتی که در جهت ترویج کتابخانی صورت می‌گیرد منجر به تغییر رفتار شهروندان شده و در افراد فرهیختگی ایجاد کنه.
این رو باید هممون بهش توجه داشته باشیم. اون مسئله مهم ترویج کتابه، کتابخانیه، و اونم باز هدف اصلی نیست. هدف اصلی اینه که این کتاب، کتابخانی منجر به تغییر رفتار فرهنگی شهروندان بشه.
رشد و گسترش کتابخانی و مراجعه به کتاب به شکلگیری نسل جدیدی از نویسندگان مقید در دهه اخیر حوزه کتاب به واسطه حضور شخصیت‌های جهادی، وجود انگیزه‌های دینی و رویکرد فرهنگی منجر شده. در کنار پرورش نویسندگان انقلابی، ناشران حرفه‌ای در این عرصه فعال شدند. از هفته یک کتاب سال گذشته تا امروز بیش از 116 میلیون نسخه کتاب منتشر شده و با توجه به این آمار میشه نتیجه گرفت ناشران دوران کرونا رو پشت سر گذاشتند و تونستند به فعالیت خود ادامه بدهند. در نتیجه تولید 116 میلیون نسخه کتاب، بیش از 7600 میلیارد تومان اقتصاد این حوزه به گردش در اومده. مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت شبکه کتابخانه های عمومی کشور پس از مساجد و مدارس گسترده ترین شبکه فرهنگی کشوره و هیچ رقیبی در این حوزه نداره.
شبکه کتابخانه های عمومی سراسر کشور با بیش از 3500 کتابخانه که در حال خدمت رسانی به مردم عزیز و جوانان و جوانان و بچه ها هست و که حالا 2500 کتابخونه‌ش هم به صورت مستقیم زیر نظر نهاد داره اداره میشه، هیچ گریزی نداره مگر اینکه خدماتش رو توسعه بده و در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی بتونه خدمت رسانی کنه، کمان که در تمام دنیا این فرایند داره اتفاق میفته. الان در کتابخانه‌های نسل جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که کتابخانه‌های مرکزی ما هستن تا 50 عنوان خدمت در حال ارائه هست.
آقای رمضانی در ادامه گفت ما نخستین دوره جشنواری کتابخان و رسانه را در نهاد برگزار کردیم که فرصتی برای شکل گیری فضای تعامل و همافزایی با رسانه ها بود. اگر بخواهیم در حوزه کتاب و کتابخانی کار کنیم، هیچ گریزی نیست که از حوزه کودک و نوجوان شروع کنیم.
یک اتفاق مثبت دیگه هم که در حین این جشنواره داره میفته هم افزایی است که بین دستگاه مختلف داره شکل میگیره که همه دستگاه ها فارغ از مسئولیت خودشون وارد این فضا شدن و حمایت میکنن و انشالله نتایج اون به نسل جوان ما، به کودکان ما، به نوجوانان ما که امید کشور در همه عرصه ها هستن، هیچ گریزی وجود نداره که روی نسل جدید، روی کودکان، روی نوجوانان سرمایه گذاری کنیم و از اونها کمک بطلبیم.
دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مراسم گرامی داشت روز کتاب، کتابخانی و کتابدار گفت از شما کتابداران عزیز خواهش میکنم در جبران عدم دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان به کتاب بکوشید و این فاصله را پر کنید. هر جا مشاهده کردید که کتاب غریب است، بیشتر حاضر شوید و فعالیت کنید.
بیشتر توجه من معطوف به جنبه های اجتماعی و آموزشی کار شماست. آگاهی در رشد اجتماعی افراد مؤثره، در شخصیت افراد مؤثره. بچه هایی که تو خانواده های فرهنگی بزرگ میشن، قبل از این که برن مدرسه دیگران براشون کتاب میخونن. بچه هایی هستن تو خانواده های زندگی میکنن که به هر جا نگاه میکنن کتاب در دسترسشونه. این بچه ها تا پایان دوره ابتدایی ده ها کتاب خوندن، بعضی ها صد ها کتاب خوندن. اما مقایسه کنید اینجور بچه ها رو با بچه هایی که تا پایان دوره ابتدایی غیر از کتاب های درسی خودشون کتاب دیگری نه میبینند نه میخوانند. تفاوت این دوتا رو در نظر بگیرید. ببینید این تفاوت در زندگی آینده اینها چقدر اثر میکنه. چقدر یکی رو به پیش میبره، یکی رو عقب نگه میداره. بهترین عدالت، عدالت آموزشیه. عدالت آموزشی فرد رو توانا میکنه تا بعد بتونه رشد کنه. چجوری میشه این فاصله رو جبران کرد؟ کتابخانه های عمومی میتونن تا حدودی این شکاف رو پر کنن، این فاصله رو پر کنن، جبران کنید عدم دسترسی نوجوانان و دانش آموزان این کشور رو به کتاب. هر جایی که دیدید کتاب قریب تره، شما حضور بیشتر داشته باشید، وظیفه شما سنگین تر میشه. اون جاهایی که کتاب فروشی نیست، مردم تو خونه ها کتاب خونه ندارن، خصوصا حالا که کتاب گران شده، حالا که کاغذ گران شده، حال خوش خواندن درسته ولی حال کتاب خوب نیست. حال بد کتاب ایجاب میکنه که شما بیشتر تلاش کنید، هم کتاب بیشتری برای شما فرستاده بشه، هم شما برید سراغ بچه ها با عشق و علاقه. کتاب خوندن یک عشقه، این عشق رو عاشقا میتونن در بچه ها ایجاد بکنن.
کتابخانه‌های عمومی در غیر از مراکز استان‌ها، یعنی در شهرستان‌ها و روستاها، بسیار فعال و مورد مراجعه هستند، چرا که اغلب تنها مرکز فرهنگی منطقه خود محسوب میشن، لذا همیشه شلوغ هستند. بر این اساس میتونیم بگیم که نقش ویژه این کتابخانه‌ها در اون مناطق بی‌بدیله. خب، گفتگو میکنم با سرکار خانم پاییزه طاهری، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تسهیلگر و مروج کتاب و کتابخانی. خانم طاهری سلام، به برنامه بازتاب خوش آمدید.
سلام عرض میکنم.
بفرمایید که ضرورت ایجاد فضای مطالبه گری و تعامل رسانه ها با نهاد کتابخانه های عمومی کشور چی هست؟
رسانه یک ارتباطی رو ایجاد میکنه بین مخاطب و اون کسی که قراره یه پیامی رو ارسال کنه. مخاطبین اعتماد دارن به رسانه و رسانه میتونه تأثیر بذاره، چون از لحاظ صوتی و تصویری روی مخاطب خودش اثر گذاره. نهاد کتابخانه یک محلیه که توش کتاب وجود داره. رسانه میتونه کار نهاد کتابخانه ها رو هم اطلاع رسانی کنه، هم یه تبلیغی باشه برای فعالیت کتاب و کتابخانی که رشد و سرانه مطالعه رو ببره بالا. وقتی ما از رسانه ها استفاده میکنیم برای تبلیغات برای کار کتاب و کتابخانه، خیلی تأثیر بیشتری میذاره به خاطر مخاطبینی که داره، مخصوصا توی قشری که تأثیر بیشتری میپذیرن که کودک و نوجوان هستن. پس میتونه نقش خیلی مستقیم و مؤثری رو ایجاد کنه.
بله، ممنون. خب درباره میزان فعالیت کتابخانه های عمومی در شهرهای کوچک و روستاها و تشکیل ستاد رسیدگی به مناطق محروم در راستای گسترش عدالت فرهنگی لطفاً توضیح بفرمایید.
کانون پرورش فکری کتابخونه های پستی داره یا کتابخونه های سیار داره به مناطق و روستاهایی که صعب العبورن و کتابخونه نداره، میدونن که با ماشین های کتاب میبرن و در اختیار بچه ها قرار میدن و ما همکاران میتونیم که به عنوان همکاران کتابخونه های پستی به بچه ها کتاب میدن و میبرن امانت میدن، بعد مثلا ماه بعد میرن گردآوری میکنن. ما بعد در اختیار بچه ها قرار بدیم تا استفاده بشه. اسم نقاط محروم مثلا محروم روش هست، حالا از هر لحاظ احتمال داره که در محرومیت به سر ببرن، از لحاظ حالا پوشاک و غذا و کتابم 100%. من هم همه مروجین کتاب خوشحال میشیم که فضا فراهم بشه برای مردم محروم و استقبال هم بشه، چون کسی که درد نان داره خیلی سراغ کتاب نمیره. ولی امیدوارم که همه این مسائل رفع و رجوع بشه و همه از کتاب استقبال کنن با خیال راحت. هر جایی که باعث بشه کسی کتاب دستش بگیره و مطالعه کنه، اون مکان مکان ترم و مقدسه، به خاطر اینکه داره یک فرهنگ سازی ایجاد میشه. حالا من از خود خانواده ها و از همه افرادی که توی زمینه کار خیر کتاب و کتابخانی تلاش میکنن تشکر میکنم و میدونم که همه جای ایران داره این اتفاق میفته. خود ما داریم خانواده هایی که کتاب برای اهدا میارن به کتابخونه های کانون پرورش فکری و ما این کتابخونه ها رو میفرستیم به مناطق محروم. هر جا بوده یه اتاق کوچیکی، حالا چه نهادی بوده، مدارس بودن، چه اصلا یه خونه، فقط یه آدم خیالی در نظر گرفته که کتاب در اختیار اختیار خانواده ها قرار بده، کتاب رو میرسونیم به دست اون خیر یا اون مؤسسه یا اون سازمان یا ما یا هر آدم خیر دیگه‌ای و باعث میشیم که این کتاب به دست مخاطبینش برسه تا مطالعه کنن. مناطق محروم بیشتر احتیاج به این فضا دارن و امیدوارم که استقبال بشه. و تنها کاری که میتونم خواهش کنم اینجا و میتونم من بگم اینه که رسانه میتونه اطلاع رسانی کنه که مثلا در فلان روستا، در یکی مثلا جایی که صعب العبور کتابخونه‌ای وجود داره، اتاقی هست که توش کتاب در اختیار مخاطبین قرار میده، لطفا مراجعه کنید و امیدوارم که مراجعه بشه و ازشون استفاده بشه از کتاب‌ها.
در خصوص لزوم توجه به کودکان و نوجوانان در بحث ترویج کتابخانی چه فعالیت‌هایی انجام شده؟
فعالیت مثل کتاب و کتابخانی برای کودک و نوجوانان که یکی از واجبات و اولویت‌های زندگی کودک نوجوانه، اما بزرگترها باید اینو تو سرلوحه کارشون قرار بدن، یعنی از ابتدا خودشون مطالعه داشته باشن تا بتونن رو بچه‌ها تاثیر بذارن مطالعه اتفاق بیفته. و چه فعالیت‌هایی میتونه باشه؟ ببینید الان بچه‌ها یه ارتباطی با فضای مجازی پیدا کردن، از زمانی که کرونا شد این ارتباط بیشتر و تنگاتنگ شد. تقریبا میشه گفتش که حتی مدارس در مناطق محروم تا اونجا که من اطلاع دارم سعی می‌کردن تبلتی، گوشی، چیزی که حتی مثلا خیلی پیشرفته نباشه، در حدی باشه که بچه‌ها بتونن برنامه شاد مدرسه‌شون رو روش نصب کنن و از کلاس‌های مدرسه استفاده کنن. این فضا فکر می‌کنم در اختیار بچه‌ها راحت‌تر شد، در اختیارشون قرار گرفت. بهتره که از فضاهایی که بچه‌ها ازش استقبال می‌کنن، مثل تبلت، مثل گوشی‌های همراه که علاقه خاصی دارن و یه کششی بهش دارن، استفاده کنیم تا بتونیم این مطالعه رو براشون فراهم کنیم. در مفصل‌های خیلی خوب کتاب و کتابخوانی، سابقات خوب کتاب و کتابخوانی، مثل همین بازی‌های کلمات کتاب و کتابخوانی میشه طراحی بشه. از طراحان خواهش می‌کنم حواسشون به این مسئله باشه که با بازی‌هایی بچه‌ها رو جذب کتاب و کتابخوانی کنن که حالا از وسایل ارتباط جمعی مثل گوشی‌های همراه و تبلت‌های بچه‌ها توشون کاربرد داشته باشه که بچه‌ها رو بتونیم جذب کنیم. یعنی ابزاری که ازش استفاده می‌کنیم ابزار به علاقه بچه‌ها باشه، ما از این ابزار استفاده کنیم کتاب و کتابخوانی رو ترویج بدیم.
ممنونم از شما که در برنامه بازتاب حضور پیدا کردین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من خیلی خوشحال شدم که امروز با من تماس گرفتن در روز کتاب و کتابخوانی، چون خودم علاقه خیلی زیادی به این مبحث دارم و دلم میخواد همه روزی یکی دو صفحه کتاب رو خونده باشن و در اولویت کاراشون بذارم. روز و روزگارتون خوش و پرخواننده باشی برای همه کتاباتون.
برنامه دولت 13 که یک دولت مردمی است، برنامه کاملی در همه بخش هاست. شخص رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ دارند. به خلاف توقعی که وجود داشت، مبنی بر این که همه همت دولت مردمی به سمت حل مسائل اقتصادی برود، شخص آقای رئیس جمهور نگاهش این بود که حوزه فرهنگ پیشانی و پیشران حکمرانی در دولت اسلامی است. این نگاه پیشران شعار اصلی دولت قرار گرفت. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام گفت باسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی را ذیل اندیشه های رهبر انقلاب آغاز کرده.
بحث کتاب و نهضت کتابخوانی از مطالبات جدی رهبری عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی بوده که اهتمام ویژه‌ای رو مبذول داشتن. من نسبت به این مسئله نمیتونم در اینجا اشاره نکنم که همه دستاوردهای علمی فرهنگی کشور در طول این 4 دهه یکی از معماران اصلی و تأثیرگذار و در مقاطع کم نظیر و بی نظیر این مسئولیت خودشون رو ایفا کردن رهبری حکیم انقلاب اسلامی بودن. با مشی فرهنگی، با نگاه هنری، با حضور ممتد در عرصه فرهنگ و هنری کشور، با همه مشغله ها و دغدغه هایی که وجود داره در اداره امور کشور، رهبری جهان اسلام، رهبری جریان مقاومت، ولی شما میبینید که فرهنگ و صحبت از فرهنگ و هنر یک بخش مهم در سیاست گذاری های کلان معظم الله در بیان مطالباتشون بوده.
اما اما اجازه بدید در این بخش اندکی از نویسندگی و نویسندگانی که برای نوشتن یک کتاب رنج کشیدند صحبت کنیم. ما می نویسیم تا ارتباط برقرار کنیم. بدون اغراق مهمترین یا بخشی از مهمترین دستاوردهای زندگی ما در اثر روابطی است که برقرار کرده ایم. پس اگر به دنبال رشد و توسعه فردی هستیم چاره‌ای نداریم جز این که روابط خودمان را گسترش دهیم و شبکه وسیعی از دوستان مؤثر ایجاد کنیم. نوشتن و تولید محتوا این فرصت را به ما می‌دهد تا با خلق ارزش و انجام کارهای مفید در ذهن و قلب دیگران نفوذ کنیم و روابط بلند مدتی بسازیم. تصور کنید می‌خواهید در رشته خودتان به یک کارشناس شاخص تبدیل شوید. چاره‌ای ندارید جز این که خوب بنویسید و رسانه‌ای داشته باشید که افراد مرتبط با حوزه تخصصی شما نوشته‌هایتان را دنبال کنند و شما را به عنوان یکی از افراد تأثیرگذار حوزه تخصصی‌تان بشناسند و قبول داشته باشند. استاد سید عبدالله فاطمی‌نیا:
جوانان امروز انشالله خدا شما ها را از جوانیتون بهره‌مند کنه. رنجی که ماها کشیدیم نکشیدید بی تعارف. شما امروز ماشالله هزار ماشالله مرتبط میشید با این وسائل، فوراً به شرق غرب عالم پرینت هم میگیرین و خیلی عالی. البته خیلی نعمت ها، ولی من خدا شاهده کتابی میخواستم 3 جلد بود، 2 جلدش از یک کشور، 1 جلدش از یک کشور تهیه کردم. ما ببینید فارسی بگم، خلاصه بگم، خودمونی بگم، پوستمون کنده میشد کتاب به دست میآوردیم.
امروز با دسترسی به امکانات و ابزار جدید می توانید هر کتابی که بخواهید به دست آورید. کتاب دروازه‌ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب‌های خوب یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی میپردازه نمیتونه با دنیای کتاب بی ارتباط باشه. پس بیاییم با گرامی داشته این هفته با هدیه کتابهایی به هم نوعان خود در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم. خواندن کتاب به هر شکل رو میشه کتاب خونی دونست، اما در اینجا منظور ما از کتابخوانی مطالعات آزاد و خواندن کتابهایی است که سهم بس سزایی در بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ جامعه دارند. طی سالهای اخیر اعداد و ارقام متفاوتی از سوی نهادهای مربوط مثل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب و کتابخانه ملی در خصوص میزان مطالعه در ایران ارائه شده. علی باجلان، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، اظهار کرد: آمارهای زد و نقیزی که در آنها سرانه مطالعه هر ایرانی بین 2 تا 70 دقیقه در روز متغیر است.
فقط 2 دقیقه در سال، 2 دقیقه در طول 1 سال، آماری بود که یکی از معتبرترین سایت های ایرانی اون رو عنوان کرد. میزان متوسط سرانه مطالعه ایرانی ها. ترجمه آوره نه؟ کاری نداریم. بعد از اون سازمان کتابخانه ملی اومد گفت نه، ایرانی ها حدود روزانه 70 دقیقه مطالعه دارن. این اختلاف خیلی زیاده، اما خودت چی فکر میکنی؟ کدومش به حقیقت نزدیکتره؟ بعد از برگزاری بیش از 90 کارگاه تندخواهی تو سراسر کشور، چه حضوری چه غیر حضوری، که آدما نمیدونن کتاب ها چه اثری توی زندگی هاشون داره، نمیدونن چه شکلی باید کتاب ها رو بخونن، کتاب خوندن خستشون میکنه، و نمیدونن از چه کتاب هایی باید شروع کنن. مثلا جنگ جهانی دوم فقط و فقط تحت تأثیر نوشتن یک کتاب توسط آدولف هیتلر اومد یک کتاب نوشت به عنوان نبرد من، و این کتاب پخش شد توی سراسر کشور آلمان و فکر مردم آلمان شد فکر هیتلر و جنگ جهانی آغاز شد. فقط تأثیری بود که یک کتاب گذاشت. میدونی چیه؟ آدما روبروی من مدرس همیشه گارد دارن. تو خودت الان کتاب نوشتی، راجب چی هست؟ تو خودت مگه چه کارهایی انجام دادی؟ کی هستی اصلا؟ ولی در برابر کتاب این گارد رو ندارن. راحت‌تر میپذیرنش، راحت‌تر میتونن محتواش رو قبول کنن، ولی در برابر یک شخص گوینده این گارد همیشه هست. پس اثرپذیری آدم ها از کتاب ها خیلی بیشتره، خیلی میتونه بیشتر روشون تأثیر داشته باشه. به امید این که هممون باور کنیم با کتاب خوندن میشه مسیر زندگی ها رو تغییر داد.
در این خصوص گفتگو میکنم با آقای احسان رضایی، کارشناس کتاب، نویسنده و منتقد. آقای رضایی سلام، به برنامه بازتاب خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه جناب آقای صالحی عزیز و همه شنوندگانی که صحبت ما رو میشنوند. آرزو میکنم همه صحیح و سلامت باشید.
نویسندگی و نوشتن کتاب‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر رونق عجیب و غریبی پیدا کرده. چرا به یک بار فضای نویسندگی در سال‌های اخیر اینقدر متحول شد؟
در کل دنیا بیشتر، در ایران کمتر، به خاطر ابزارهای جدیدی که در اختیار نویسنده‌ها هست، طبیعتاً محصولات متفاوتی از قبل داره تولید میشه. رو آوردن به کتاب الکترونیک و ارائه کتاب در قالب‌های جدید هم یکی از این روش‌ها هستش. این ابزارهای جدیدی که در اختیار نویسنده ها هست، فرض بفرمایید شبکه‌های اجتماعی، باعث شده که اگه در گذشته ما پاورقی مطبوعاتی داشتیم، یعنی داستانی رو در شماره‌های مختلف نشریات ادواری منتشر می‌کردن، الان در فضاهای مجازی این داستان‌ها رو منتشر می‌کنن. خلاصه عرضم اینه که ابزار جدید روش‌های جدید نگارش و قصه‌گویی رو با خودش همراه می‌آره.
متأسفانه هیچ وقت آمار دقیق و رسمی از سوی مرکز آمار ایران در مورد میزان کتابخوانی و یا نرخ مطالعه در ایران منتشر نشده. آیا شما آمار دقیقی در این زمینه دارید؟
تنها آماری که در این حوزه هستش، پیمایش‌هایی که هست که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، در آخریش 13 دقیقه و 22 ثانیه بود اگه اشتباه نکنم، میزان سرانه مطالعه رو حساب کرده بودن. حالا یه نقدهایی به این عدد وارد هستش، مثل اینکه مطالعه و خواندن رو باید مثلا جدا از هم گرفت، اینا یه مفهوم نیستند. و بعد آیا مثلا کتاب‌های درسی رو باید اوور توی این آمار، کتاب‌های دینی رو که ما به شکل وظیفه می‌خونیمشون، آیا در این آمارها باید لحاظ کرد یا نه، بحثایی در موردش هست. ولی به هر حال چیزی که به صورت رسمی ما آمار داریم، آماری هست که پیمایش مصرف محصولات فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشه.
لطفاً از چرایی عدم ارتقای سرانه مطالعه و ترویج مطالعه در فضای کتابخونه بفرمایید.
که چرا سرانه مطالعه نمیره بالا، یا مثلا این حرفایی که مردم ما کتابخون نیستند، اینها یه بخش زیادش به خود بازار نشر ما و تولیدات کتابی ما برمیگرده. تعداد زیادی از کتابهایی که در بازار نشر ما هست، کتابهای با کیفیتی نیست. دلیلش هم به نظر من این هست که ما به عدد اهمیت بیشتری میدیم تا کیفیت. در دو سال 98 و 99 نزدیک به 100 هزار عنوان کتاب منتشر شد. حالا یه سال مثلا 99 هزار تا بود، یکی 102 هزار تا بود. میانگین 100 هزار تا. از این 100 هزار تا میانگین 60 هزار تا چاپ اول بودن و 30 چند هزار تا شون چاپ دوم و سوم و مکرر بودن. یه سال بیشتر 100 هزار تا، یه سال 57 هزار تا چاپ اول. خب شما خود این عددها رو ببینید، ما در یک جایی هستیم که حدود 60 هزار عنوان کتاب هر سال داره به انبوه کتاب‌های قبلی اضافه میشه. ما حتی فرصت نمی‌کنیم که یک بار همه این کتاب‌ها رو فقط جلدش رو ببینیم، توجه می‌فرمایید. برای همین تو یک بازاری که تعداد زیادی کتاب تولید میشه و تعداد زیادی از این کتاب‌ها کتاب‌های کم کیفیت یا بی کیفیت هستن، طبیعتا اون کتاب خوب‌ها و با کیفیت بهترها دیده نمیشن که بریم سراغش و بخونیم، در حالی که اگه این کتاب ها معرفی بشن، به دیگران شناسونده بشن، میبینیم که در همین سالهای اخیر کتاب های زیادی داشتیم که عناوینی بودن که بالای 100 نوبت چاپ داشتن، یعنی تعداد دفعات چاپشون 3 رقمی شده. پس میتونه این اتفاق بیفته، فقط باید کتاب های خوب دیده بشن، شناسونده بشن، معرفی بشن و در موردشون با همدیگه صحبت بکنیم.
ممنونم از حضور شما در برنامه بازتاب و از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از گفتگویی که با شما داشتم جناب صالحی. با شما و همه شنوندگان برنامه بازتاب خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه باشه.
کتاب محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسانه. سهم کتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشیه. همچنین کتاب خوب وسیله‌ایه که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون میمانه و به آیندگان منتقل میشه. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه های مهم اولیای دین هم هست و به گسترش دانش کمک میکنه و به عنوان یک میراث فرهنگی برای نسل های آینده ماندگار میشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون از شما فرهیختگان و ارجمندان که در این برنامه با ما تا این لحظه همراه بودید. کتاب و کتابخوانی رو فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو ورزش دعوت می‌کند.